خدا، من به شوق رسیدن به همین قرارهای ساده است که ساعتها و لحظه هم رو کوک میکنم. اینجا لحظه قرار دیدار بندهی با خدای بنده هاست. سلام خدای سلام های بی‌تکرار.
از آن صبح به افق تهران از شبکه رادیویی جوان، مؤذن استاد محمد آقاتی. الله
بسم الله الرحمن الرحيم يا من لا يخفى عليه أنباء المتظلمين ويا من لا يحتاج في قصصهم إلى شهادات الشاهدين ويا من قربت نصرته من المظلومين ويا من بعد عونه عن الظالمين قد علمت يا إلهي ما نالني من عدوي وعدوك مما حذرت وانتهكه مني مما حجزت عليه بترا في نعمتك عنده واغترارا بنكيرك علي اللهم فصل على محمد وآله وخذ ظالمي وعدوي عن ظلمي بقوتك وافلل حده عني بقدرتك واجعل له شغلا فيما يليه وعجزا عما يناويه اللهم وصل على محمد وآله ولا تسوغ له ظلمي وأحسن عليه عوني واعصمني من مثل أفعاله ولا تجعلني في مثل حاله اللهم صل على محمد وآله وأعدني عليه عدوى حاضرة تكون من غيظي به شفاء ومن حنقي عليه وفاء اللهم صل على محمد وآله وعوذني من ظلمه لي عفوك وأبدلني بسوء صنيعه برحمتك وكل مكروه جلل دون سخطك وكل مرزاة سواء ما موجدتك اللهم فكما كرهت إلي أن أظلم فغني من أن أظلم اللهم لا أشكو إلى أحد سواك ولا أستعين بحاكم غيرك حاشاك فصل على محمد وآله وصل دعائي بالإجابة واقرن شكايتي بالتغيير اللهم لا تفتني بالقنوط من إنصافك ولا تفتنه بالأمن من إنكارك فيصر على ظلمي ويحاضرني بحقي وعرفه عما قليل ما أوعدت الظالمين وعرفني ما وعدت من إجابة المضطرين اللهم صل على محمد وآله ووفقني لقبول ما قضيت لي وعلي وردني بما أخذت لي ومني واهدني للتي هي أقوم واستعملني بما هو أسلم. اللهم وإن كانت الخيارة لي عندك في تأخير الأخذ لي وترك الانتقام ممن ظلمني إلى يوم الفصل ومجمع الخصم، فصل على محمد وآله وأيدني منك بنية صادقة وصبر دائم، وأعذني من سوء الرغبة وهلع أهل الحرص، وصور في قلبي مثال ما ادخرت لي من ثوابك وأعددت لخصمي من جزائك وعقابك، واجعل ذلك سببا لقناعتي بما قضيت وثقتي بما تخيرت. آمين يا رب العالمين. إنك ذو الفضل العظيم وأنت على كل شيء قدير، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
بنام
إلهي مولاي من
يا سيدي، مولاي من إلهي، أنت دليل و أنا متحير، مولاي من أنت كبير و أنا صغير، و هل يرحم الصغير إلا الكبير.
إلهي مولاي
أنت مولا و أنا العبد، و هل يرحم العبد إلا المولى.
رفقای عزیز، طبق سنت برنامه بشنویم بخشایی از سخنرانی حجت الاسلام جناب دکتر رفیعی رو که از سخنرانان نکته سنج و پرطرفدار مذهبی هستند.
عالم خدا میگه رو نظم از شمس و القمر به حسبان، بدن شما هم رو نظم، قندش حساب داره، چربیش حساب داره، بلبولش حساب داره، گردش خونش حساب داره، احکامم اینایی که گفتم عالم تکوینه، عالم تشریع یعنی عالم احکام. شما نگاه کنید چقدر رو نظم. تو مکه وقتی پیغمبر مبعوث شد همه احکامو نیبرد، اول فقط نماز، زکات تو مدینه اومده، حج آخر از همه اومده، خمس تو مدینه اومده، روزه تو مدینه آمده، جهاد تو مدینه آمده. و باعث اعتقادی هم اینطوره، اگه کسی تو مکه مسلمان میشد توحید کافی بود، خدا رو قبول کنه، رسالت پیغمبرم قبول کنه، قبولم بکنه، معادی هست. اما حالا شفاعت چیه، برزخ چیه، فرشته ها چیان، اینا همه آیاتش بعدن نازل شده، دقیقاً روی نظم. اگه یک کسی میخواد مسلمان شه، اول کار قولو لا اله الا الله تفلو، عملم یه نماز، یه خمس و زکات و حج و جهاد و همه رو سرش نمیریزن، به تدریج روی نظم. لذا شما میدونید یه بحثی داریم ما، آیات مکی و مدنی. آیاتی که تو مکه نازل شده میگن مکی، اونایی که تو مدینه میگن مدنی. و بعضی ها میگن کجا بفهمیم مگذیرش نوشته تو مکه نازل شده، اشتباه میکنن گاهی، میگن یه راهش اینه، آیات مکی جزئیات توش نیست، کلیاته، اصل معاد، اصل توحید، اصل عدالت. اما آیات مدینه حکم تیمم توشه، حکم وضو توشه، حکم حج توشه، حکم خمس توشه، راجب منافقینه. تو مکه راجب منافقین نیست، منافق که تو جامعه مشرک شکل نمیگیره، منافق تو بستر جامعه اسلامی شکل میگیره. جامعه مشرک ما کافر داریم و مشرک، منافق تو مدینه ما نداشتیم، تو مکه. اینو میخوام بگم، نظم تو احکام، نظم تو عقاید، نظم تو عالم هستی، نظم. چطور میشه انسان تو این مجموعه بی نظم باشه، بی تدبیر باشه؟ جوانای عزیز، این بحث امشب دقت کنید. آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام، این حدیث خوب گوش بدید، به پدر بزرگوارشون امیر المؤمنین عرضه داشتن بابا جان، میشه شما که با پیغمبر بزرگ شدی؟ چون رسول خدا امیر المؤمنین رو بزرگ کرده، از کوچیکی ها رو زانو مینشان، قضا دهنش میذاش، بزرگش کرده، همه جا با پیغمبر بوده. بابا جان میشه شما من بگی زندگی پیغمبر چجور بود؟ خیلی حدیث قشنگه. امیر المؤمنین فرمود بابا حسینم اذا آوى النبی الى منزله، پیغمبر وقتی وارد خانه میشد زندگیشو سه قسمت میکرد. جز تقسیم میکرد الى ثلاثه اجزا، زندگیش سه قسمت داشت. جزءا لله، یه قسمتش مال خدا بود، با هیچ کس هم اینو معامله نمیکرد. اول وقت نماز که میشد پیغمبر زن و بچه نمیشناخت، اصلا بیگانه میشد. جزءا لله، تو دل شب مناجات میکرد، همسرش هم میامد ام سلمه، آقا جون چرا اینجایت؟ میفرمود بنده خدام باید، آقا شما که گناه نداری، معصیت نداری. میگو باشه، من بنده خدام، دوست دارم شاکر باشم، دوست دارم بنده خدا سپاس خدا رو به جا بیارم. این جزءا لله. دو، جزءا لأهله، یه وقتی هم برای خانوادش میذاشت، گاهی به همسرش میفرمود بنشین کلمینی، با من حرف بزن، با هم صحبت کنیم، خب چه خبر، چی خریدید، کجا رفتید، کی اومده. میدونید اصلا بعضی از افراد گاهی میمدن خونه پیغمبر، یه حولا، یه خانومی بود حولا، عطر فروش بود، گاهی میمد خدمت پیغمبر گرامی اسلام، با همسر پیغمبر گفتگو میکرد، پیغمبر که وارد میشد احوالش رو میپرسید، از کاسبی سوال میکرد، چقدر عطر فروختید، چه عطر جدیدی وارد بازار کردی؟ برای پیغمبر عطر میورد، چون میدون پیغمبر پول پای عطر خیلی میداد و از چیزایی که مستحب به انسان تهیه کنه عطر. این دوتا، جزءا لله، جزءا لأهله و جزءا لنفسه، یه وقتی هم برای خودم بذارم. بعد امیر المومنین فرمود این سومی رو دو قسمتش میکرد، یکی برای خودش و مردم، یکی خودش و خودش. گاهی خودم باید بشینم یه گوشه حساب کتاب کن، گاهی خودم بی زن و بچه و بدون هیچ فکری بشینم برام خودم برنامه ریزی کنم. فرمود رسول خدا زندگیش این سه جز بود، لله، لأهله، لنفسه.
خورشید جاودانه می درخشد در مدار خیش، ما این که پا جای پای خود می نهیم و غروب می کنیم هر کسی.
بزار سر به سینه من تا که بشنوی
آن روشنای خاطر آشوب در افقهای تاریک دور دست، نگاه ساده فریب کیست که همراه با زمین مرا به طلوعی دوباره می کشاند؟
شاید که بیش از این افسندی به کارش آزار این رمیده سر
ای راز، ای رمز، ای همه روزهای عمر مرا اولین و آخر.
بگذار سر به سینه من تا بگویمت اندوه چیست. عشق خدا
دوستان عزیز، الهی که با روزی باشید در سحری که قسمت و روزی من و شما شد. تا سحری دیگر، خدا نگهدار.
شبها هر از گاهی که بیدار می شدم می دیدم زمزمه ای از داخل اتاق علی به گوش می رسه. وقتی در آهسته باز می کردم می دیدم صورتش روی قرآن گذاشته و آروم گریه می کنه. می گفتم پسر جان، تو آخه چرا اینقدر گریه می کنی؟ چه غمی داری؟ دردت چیه؟ می گفت بابا جان، برای آرزوی قلبیم دعا می کنم. خودت خوب می دونی که چیه. علی بین بچه های من یه چیز دیگه ای بود، خیلی به خدا نزدیک بود. یه بار زمان نوجوانیش خواب دیدم توی جای شلوغ مثل میدون جنگ دستشو تو دست یه سید نورانی گذاشتم. به همین علت ترس از دست دادنش همیشه قلبم رو آزار میداد. قبل از شهادتش تو تماس تلفنی که با مادر و همسر مکرمش داشت، بعد از شنیدن مژده مادرش مبنی بر فرزنددار شدنش میگه اما مادر، من مژده بزرگتری برای شما دارم. شاید تا چند روز آینده تو عملیاتی که در راه منم به آرزوم برسم.
تو پای عشق از جونت گذشتی، همینه فرق بین عشق و مادت. اگه راه شهادت این نباشه، تو این دنیا به چی میگن شهادت؟
کوچه شهید،
کوچه شهید. کوچه شهید خیرخواهی.
39 دقیقه تا مسند از مسیر آزادراه شهید فلاحی.
تقریبا 45 دقیقه طول کشید تا ما رسیدیم به آدرس. اینجا کوچه شهید خیرقلی هست، گفتن پلاک 12 هستن، یه ساختمون 3 طبقه. پسر شهید خیرقلی طبقه اول.
سلام، حال شما چطوره؟ خوبیم شما؟ حال شما چطوره؟ ممنونم، خوشحال شدم. آقای خیرقلی، حال شما چطوره؟
خیلی ممنون.
خوبین شما خانم؟
ممنون.
منزل فرزند شهید علی خیرقلی هستیم، آقا پسرشون، و حالا قراره که یه گفتگوی کوتاهی هم داشته باشیم. آقای خیرقلی، من فکر میکنم زمان شهادت پدر شما پسنتون کم بود، نه؟
بله، من زمان شهادت پدر تازه به دنیا اومده بودم، تقریبا 2-3 ماه هم بود که 2-3 ماه بود که من.
سال چند شهید شدن؟
اردیبهشت ماه سال 61 تو آزادسازی خرمشهر شهید شده.
منظور شما دو عکس شهید هست، یک شهید علی خیرقلی که پدر شما هستن و شهید محمد خیرقلی.
بله، شهید محمد خیرقلی هم عموی بزرگوار ما هستن که سال 67 اواخر جنگ شهید شدن.
پس عمو رو کامل به خاطر داریم.
بله.
عمو کجا به شهادت رسیدن؟
عمو تو عملیات ماوت تو خاک عراق شهید شد اواخر جنگ، سمت بیاره.
شما تنها فرزند شهید خیرقلی هستید؟
نه، ما دو فرزندیم، یه خواهر بزرگتر من دارم. پدر علاقه زیادی به ضبط صدا داشت، یه کاستی ازشون به یادگار مونده که با خواهر صحبت میکنن. خواهر چرا خاطرات خاطرشون بود، همیشه وقتی دلتنگ میشد ضبط رو میآورد، صدای پدر رو گوش میکرد. بعد ما هم تنها ارتباطمون لحاظ تصویر که همین عکسشونه و یک نوار کاست که با ما صحبت کردن.
پدر خرمشهر شهید شدن.
بله، پدر یک شخصیت انقلابی بود، هر دو برادر شخصیت انقلابی بودن تو منطقه کردستان که اصالت ما برمیگرد به منطقه بیجار. شخصیت انقلابی بودن که قبل از انقلاب هم با ساواک درگیر بودن و حرکت انقلابی داشتن. زمان پیروزی انقلاب هم خیلی فعال بودن، کار میکردن. این که حالا بخوایم فقط خلاصه کنیم نقطه شهادت پدر و عمو، این یه مقداری نادیده گرفتن زحمات قبل از انقلاب و زمان انقلاب و قبل از جنگ و توی خود زمان جنگ، اینا واقعا لحظه به لحظه زندگیشون که خاطراتشون رو من از دیگران میشنوم، واقعا هم به خودم افتخار میکنم و هم قبطه میخورم به این جایگاهی که داشتن و این تلاشی که داشتن میکردن. پدر همون اوایل عملیات بیت المقدس اونجور که دوستانشون گفتن شهید شدن. از پدر هم چیزی بر نگشت، یعنی همونطور که تو دعاهاش بود خدایا من ازت میخوام مثل حضرت علی اکبر اربن اربا بشم، واقعا به همین آرزوش هم رسیده. از پیکرش فقط چند تا تیکه استخون برگشت. شناساییش هم از طریق پوتینش بود که توی پوتینش اسمش نوشته بودن و دوستاش که گفتن آقا این بمبی که زدن ازش چیزی نموند. البته توی زمان جنگ بعد از جنگ هم هنوز هم صدای زنگ خونه های ما که یه وقت میزنن هنوز هم شاید باوری سخت باشه واسمون که میگیم شاید پدر برگرده. این سخته. هنوزم مادرم خواهرم هنوزم همینطوری هستیم، صدای زنگ در حساسیم، فکر میکنیم یه روز پدرم خواهد برگرده. یعنی بچه اینجوریه دیگه نسبت به پدرش. من همیشه آرزوم این بوده که یه روزی نمیگم حضوری ببینمش، یه بار شب خوابیدم تا صبح خواب پدرم ببینم. این آرزومه، این شده واسه همون یه رویا، یه آرزو. چون واقعا این حس اینکه کنارم باشه این که همیشه هست، ولی اینکه بخوام ببینمش و لمسش کنم یه مقداری همیشه محتاج این بودیم. بعضی یه جوری خانواده شهدا ترسیم میکنن انگار ما مثلا دوست داشتیم بی پدر بشیم، پدرمون بره. این حس انسانیش که من میشه مثلا یه نفر دوست داشته باشه پدرش بره. بچه شهید حجاجی فردا بزرگ میشه، پسر شهید صدرزاده فردا بزرگ میشه، میگن آقا چرا رفت؟ ما هم شاید یه وقته این خیلی ناراحت میشدیم اون چرا رفت، ولی بعدن که یه مقدار بزرگتر شدیم که فهمیدیم آقا چرا نباید میرفت. اگه نمیرفت میخواستیم چیکار کنیم؟ اگه اینا نبودن میخواستیم چیکار کنیم؟ واقعا این سوال وقتی جا به جا میشه آدم به جوابش هم میرسه. یکی از مهمترین چیزهایی که شهدا داشتن به خصوص شهید محمد خیرقلی داشت عموی بنده این بود که ارتباط خیلی زیادی با قرآن کریم داشت. خیلی زیاد ارتباطش خیلی زیاد بود با قرآن. شهدا آیه های قرآنن، شهدا با قرآن منوس بودن.
شما پدر رو به خاطر نداریم ولی عمو رو کاملا به خاطر